شنبه گذشته اقبال چاپ یافت. این نشریه حاوی اخبار و گزارش‌ها در مورد پیشرفت عرصه‌های مخابرات و تکنولوژی و نیز مطالب معلوماتی و ذوقی در 12 صفحه به چاپ رسیده است. نشریه تک تایمز افغانستان به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی در هر دو ماه یک بار منتشر می‌شود. و جلسه کمیسیون آماده سازی بامیان به حیث پایتخت فرهنگی سارک در سال 2015 برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این جلسه که سه‌شنبه گذشته به اشتراک نمایندگان وزارت‌های امور خارجه، داخله، زنان، انرژی و آب، اقتصاد، شهرسازی، ترانسپورت، مبارزه با مواد مخدر، فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، معارف، صحت عامه، مخابرات و همچنان اداره ملی حفاظت محیط زیست با اداره مستقل هوانوردی ملکی و سرپرست مقام ولایت بامیان برگزار شده بود. نبی فراهی، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفت به خاطر آماده سازی بامیان به حیث مرکز فرهنگی سارک و برگزاری هرچه شایسته تر مراسم به آن مناسبت، ارگان های یاد شده باید تلاش های پیگیر در زمینه مسئولیت سپرده شده خیش نمایند.
می گویند بیشتر خواهی و حرص از جمله خواص ناپسندی است که بسیاری از مردم روی زمین به آن مبتلا اند. اما بار بار دیده شده که پذیرفتن این خواص و به خصوص اعتیاد به آن انسان را به مشکلاتی روبرو می سازد که در انتها زمانی که کار از کار گذشت ندامت و پشیمانی سودی نمی بخشد. اما این حرص زاده چه کرکتری است و عوامل آن چیست؟ این پرسش سالها و قرنهاست که جواب کلی خود را نیافته و علما هم پاسخ 100% به آن نتوانستند ارائه کنند و تنها تفکر خود آدمی و استفاده از دانش مثبت است که انسان میتواند خود را از این بدبختی نجات دهد. با باور روانکاوان و دانشی های علوم اجتماعی، شمار بیشتر بدبختی ها و نارسایی های اجتماعی زاده همین حرص و آزی است که صاحبان دولت و قدرت به آن آغشتند که افزایش فساد در مجموع یکی از آنها است. و یک مسئله دیگر این که ضرب الامثالی داریم که هر که را از بهر کاری ساختند، بی عملها کار خود را باختند. و یا پرنده هر شاخه شدن باعث می شود که آشیانه خود را گم کنی و چندی دیگر از این مقال ها. لذا توجه بر رشد تخصص و کسب و پیشه باعث موفقیت در زندگی است تا تغییر هر زمانی کار و شغل. هدف و انگیزه بر نگارش این چند سطر ترجمه یک داستان ژاپنی بود که امروز بر آن دست یازیدم. لازم دانستم آن را با شما نیز شریک بسازم. بود نبود در زمانهای قدیم در روی زمین یک سنگ تراشی زندگی می کرد که دائما از زندگی و کسب خود ناراض بود. یک روز سنگ تراش از مقابل خانه مجلل یک تاجر می گذشت که تصادفاً از دروازه نیمه باز داخل قصر را مشاهده کرد و با حیرت و آرمان گفت: این تاجر در چه لذتی در این قصر زندگی خواهد کرد؟ آتش حسادت در وجود سنگ تراش شعله‌ور شد. اما با سپری شدن مدتی گلهای آرزوی سنگتراش شکفت و به یک تاجر بزرگ مبدل شد که تاجرانی که سرمایه کمتری از وی داشتند با وی بنای حسادت را گذاشتند که او به آن توجهی نیز نداشت. تاجر سنگتراش روزی در بازار یک صاحب منصب عسکری را دید که در یک تخت روان در شانه های سربازان با شان و شوکت گشت و گذار دارد. در دلش گشت: ای کاش به جای تاجر بودن منصبدار می بودم. دعایش قبول شد و به یک منصبدار بزرگ با عساکر در تخت روان با سربازان از این سو به آن سوی شهر می گشت و و مردم ناتوان از وی می ترسیدن. فصل تابستان بود، هوا خیلی گرم و مردم از تابش آفتاب به عذاب بودن. و اما سنگ تراش در مقام منصبدار دید که آفتاب بی پروا به تکلیف مردم در آسمان ایستاده و نور او به هر طرف انعکاس دارد. آرزو کرد ای کاش آفتابی می بودم و با این عظمت و توانمندی. همین طور هم شد، وی به آفتاب تبدیل شد و زمین را تنور داغ ساخت و مردم از حرارت زیاد او گریزان. اما در این میان ابری سیاه ظاهر شد و آفتاب در عقب او از نظر مردم پنهان شد و سنگ تراش آفتاب نما آرزو کرد ای کاش ابر می بودم. به ابر تبدیل شد، بارانها و سیلابها را جاری ساخت و مردم از این بلاها توبه ها کشیدن. و اما باد تندی وزید و ابرها در حرکت شدند و آسمان صاف شد. سنگ تراش در مقام ابر باد بودن را آرزو کرد، چون این شد. خانه های مردم را ویران و درختها را از بیخ کند و هرچه در مقابلش آمده را منهدم نمود. و اما بالاخره بر یک چیزی مقابل شد که زور او بر آن نرسید و حتی نتوانست آن را بیجا کند و آن یک صخره بزرگی بود. آرزوی سنگ شدن را هم نمود که از باد و باران و حرارت آفتاب به آن بی اثر باشد. این هم شد و در دامن یک صحرا به یک صخره بزرگ مبدل شد. اما روزی در پای خود آواز چکشی را احساس کرد و حیران ماند که این چه آوازی است. دید که در آنجا یک نفر ایستاده بود و اسکنه و ودان بر دست از تنه او توته‌های را جدا می سازد و او حیران شد که این فرد که خواهد بود که از وی هم نیرومندتر است. می دانید او کسی نبود به جز یک سنگ تراش دیگر. روزی در یکی از شهرهای اروپا از پهلوی یک تصویر سیبودی که از سوی شاگردان یک انستیتوت رسامی روی یک جاده ترسیم شده بود می گذشتم. علی‌رغم درک این که این یک تصویر سیبودی هست، باز هم نتوانستم بالای این تصویر در روی جاده پای بگذارم، چون که تصویر یک چقوری را با مهارت کامل ترسیم نموده بود، خیلی عمیق که دید چشم من با آن که از سیبودی بودن آن اطلاع کامل داشت چنان بر آن منهمک شده بود که مرا از گذشتن از روی آن بخش جاده برحذر داشت. این پرسش بر ذهن هر کس خطور می کند که عکس های سیبودی چگونه به میان آمد. تصویر سیبودی استریوسکوپی تنها به وسیله کمره های شفاف و کیفیت بالا دیده می شود. در قدیم از کمره های ریالیست استفاده می شد که امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ورود کمره های نو جدید و پیشرفت جای کمره های ریالیست را گرفته است. برای فلم برداری سیبودی ما نیاز به دو کمره مجزا به یک دیگر داریم. در روش اول شما قادر خواهید بود تا با چشم غیر مسلح و بدون نیاز به عینک های سیبودی و مشاهده تصویر سیبودی موفق شوید. این کار در ابتدا به خصوص برای اولین بار کمی مشکل به نظر می رسد و برخی افراد ممکن است موفق به انجام آن نشوند، اما با کمی تمرکز و تمرین پس از مشاهده اولین تصویر متوجه خواهید شد که این روش بسیار آسان است. در این روش معمولاً دو عکس شبیه به هم با تفاوت‌های در زاویه تصاویر در کنار یک دیگر قرار داده می شوند. بیننده بایستی با خیره شدن به تصویر فوکس چشم خود را به گونه‌ای تغییر دهد که به نقطه‌ای در فاصله بین چشم و تصویر و یا پشت تصویر نگاه کند. در این حالت تصویر سیومی در بین دو تصویر قبلی تشکیل خواهد شد که به صورت سیبودی دیده می شود. در ایضاح این مطلب همکارم جمشید حبیب زاده با شماست.
تصاویر سه بعدی که اصطلاحاً استریوگرام نامیده می شود، در واقع تصاویر مسطح دو بعدی هستند که بعد سوم آنها در میان دو بعد دیگر پنهان است. شیوه پدیدار ساختن بعد سوم در این گونه تصاویر به این نحو است که نخست بیننده تصاویر را در نزدیک بینی خود نگاه داشته و سپس به آهستگی از صورت خود دور می کند. به این ترتیب با دور شدن تصاویر از چشمان بیننده بعد سوم تصویر پدیدار می شود. اما چرا بعد سوم؟ اشیایی که در زندگی با آنها سر و کار داریم اشیای سه بعدی هستند. در واقع جهان ما جهان سه بعدی است که همه اشیای درون آن سه بعد، عمق، طول و ارتفاع دارند و حجمی را در فضا اشغال می کنند که توسط این سه بعد پدید می آید. هین به تصویر کشیدن اشیا چه از طریق عکاسی و چه از طریق نقاشی، همواره بعد سوم اشیا که بعد عمق است از میان می رود و بدین ترتیب ما در یک تصویر نقاشی یا یک عکس با بازنمود دو بعدی از اشیای سه بعدی روبرو هستیم. اگرچه در قرن بیستم و شکل گرفتن جنبش های هنری نقاشی مدرن، همواره تلاش نقاشان مدرن چون پل سزن از پیشگامان نقاشی مدرن این بود که اهمیت بعد عمق را کمرنگ سازن و به بوم نقاشی که تنها دو بعد را در اختیار نقاش قرار می دهد وفادار بماند. اما در عصر کلاسیک نقاشان در پی یافتن تکتیک های برای بازنمود بهتر بعد عمق از طریق ایجاد پرسپکتیو، سایه روشن ها و کنتراست های درون نقاشی بودند. برای مثال در عصر کلاسیک برای نقاشی چهره یک شخص مدت ها وقت صرف می شد که پستی، بلندی های صورت، چین و چروک ها، پهنا و عمق بینی و غیره دقیقا مطابق با واقعیت و تصویر درآید. به طور خلاصه هدف نقاشان کلاسیک ایجاد بعد سوم برای تصاویر دو بعدی نگاشته شده روی بوم نقاشی بود. اما ظاهر شدن بعد سوم در تصاویر استریوگرام داستان دیگری دارد که شاید بتوان برای تصاویر سه بعدی در نظر گرفت. اما تاریخچه پیدایش تصاویر سه بعدی و استریوگرام در اصل به سال 1833 میلادی باز می‌گردد، جایی که چارلز ویتستون دانشمند انگلیسی توانست به طور اتفاقی به پدیده جالب پی ببرد. وی در خلال آزمایشات خود به طور اتفاقی دریافت از آنجا که چشمان انسان در فاصله اندکی از هم قرار دارند، شی مشاهده شده توسط هر چشم تا اندازه بسیار کمی با چشم دیگر فرق می کند که این امر سبب پیدایش خطای دید در عمق می شود. 5 سال بعد و با کشف پدیده استروسکوپی یعنی برجسته بینی و این دستگاه استروسکوپ، دستگاه متشکل از آینه ها، در زوایای خاص را اختراع کرد که دو تصویر از یک جسم را به چشم منتقل می کرد و بیننده را قادر می ساخت اشیا را به طور برجسته ببیند. تصاویر استریوگرام مدیون دو اختراع مهم پیش از خود هستند. نخست اختراع دستگاه استروسکوپ و دوم دوربین های عکاسی کوچک. استروسکوپ اختراع شده توسط ویتستون به دلیل اشکالات موجود به طور کامل در استروسکوپی به کار گرفته نشد. اما این عمل در سال 1844 با کشف فیزیکدان اسکاتلندی محقق گشت. این فیزیکدان کشف کرد پدیده سه بعدی در موضوعات تکرار شده با تفاوت‌های جزئی قابل مشاهده است و این پدیده را برای ساختن یک دوربین استریو به کار برد. این دوربین در واقع از ترکیب یک استروسکوپ انکساری با یک دوربین دو قلو متشکل از دو دوربین مجزا که با فاصله اندک از هم قرار داشتن ساخته شده بود. هنگامی که از طریق استروسکوپ به تصویر نگریسته می شد، دوربین های دو قلو اثر سه بعدی را در منظر بیننده خلق می کردن. اگرچه این محصول در نمایشگاه بزرگ کریستال پالاس در لندن به سال 1851 عرضه شد و مورد توجه قرار گرفت، اما نتوانست وجه همگانی پیدا کند. در سالهای بعد و با اختراعات متعدد گامهای دیگری در پیشبرد صنعت ساخت دوربینهای سه بعدی برداشته شد تا سرانجام علم هولوگرافی پدید آمد. علم هولوگرافی که در واقع دانش مربوط به ثبت تصاویر در سه بعد هولوگرام است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.org
www.radiomariaonline.com.
استاد کمال الدین بهزاد در بیشتر از 4 دربار شاهان تیموری و صفوی با عزت و آبرو زیسته و آثار گرانبهای از خود به یادگار گذاشته و شهرت خود را تا سرحدی رسانیده بود که شماری از شاگردان وی آثار خود را به نام بهزاد و دستخط و امضای او را نیز نقش تابلوهای خود نمودند که امروزه تمیز آنها چالش‌هایی را به میان آورده است. اما در چند سده پسین معلوم شد که شماری از آثار باقی مانده از کمال الدین بهزاد در کتابخانه‌های معتبر جهان همه از وی نبودند. در بریتانیا تحقیقات اساسی روی این مسئله صورت گرفت تا آثار اصلی بهزاد با نقلی‌ها تمیز شوند. در مورد خصوصیت‌های مکتب بهزاد و درک این تمایز همکارم سحر لیوال به شرح این مطلب می پردازد.
کمال الدین بهزاد بزرگترین و مشهورترین نقاش میناتورساز در قرن 10 هجری که تاریخ تولد و وفاتش به درستی معلوم نیست، به روایت در سال 942 هجری قمری درگذشته است. استاد او به قول امیر روح الله معروف به میرک نقاش هراتی کتابدار سلطان حسین بایقرا و به قول دیگر پیر سعید احمد بود و کسان دیگری را نیز نام بردند. چیزی نگذشت که نزد امیرعلی شیر نوایی و سپس در دربار سلطان حسین بایقرا در هرات تقرب یافت و پس از برافتادن سلسله تیموریان خراسان به دست شیبکخان ازبک همچنان در هرات ماند و بعد از استیلای شاه اسماعیل صفوی بر ازبکان از سال 928 هجری قمری به ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب گردید. در دوره شاه طهماسب صفوی نیز در کمال عزت و احترام میزیست و سرانجام درگذشت و در جوار کمال الدین خجندی شاعر مدفون شد. نظر به شهرت بهزاد، طی قرن‌ها کسان بسیار کارهای او را تقلید کردند و نامش را بر تصویرهای بیشمار گذاشتند. از این رو تمیز دادن تصویرهای اصلی کار دشواری است. این تحقیقات مخصوصاً پس از برپا شدن نمایشگاه هنری در لندن در سال 1931 میلادی تا حد به نتیجه رسید. اساس اطلاعات که از کار او در دسترس است، تصویرهایی است که با امضای اصیل او در نسخه از بوستان سعدی نقش شده و اینک در کتابخانه ملی قاهره نگهداری می شود. شیوه بکار بردن رنگ‌های گوناگون و درخشان تصویرها از حساسیت عمیق بهزاد نسبت به رنگ‌ها حکایت می‌کند. از این تصویرها چنین برمی‌آید که بهزاد بیشتر بر رنگ‌های به اصطلاح سرد یعنی مایه‌های گوناگون سبز و آبی تمایل داشته، اما در همه جا با قرار دادن رنگ‌های گرم به خصوص نارنجی تند با آنها تعادل بخشیده است. تناسب یک اجزای هر تصویر با مجموعه آن تصویر شگفت‌انگیز است. شاخه های پرشکوفه و نقش کاشی ها و فرش های پرزیور در زمینه تصویرها نمودار ذوق تزینی و ظرافت بی‌حساب بهزاد است. اما بیش از هر چیز واقع‌بینی است که کارهایش را از آثار نقاشان پیش از او متمایز ساخته است. این واقع‌بینی به خصوص در تصویرهای به چشم می‌خورد که صرفاً جنبه درباری ندارند و نشاندهنده زندگی عادی و مردم معمولی است. شیر دادن مادیان ها به کره ها در مزرعه، تنبیه کسی که به حریم دیگری تجاوز کرده، خدمتگارانی که خوراک می آورند، روستایان در کشتار و غیره. دیگر این که صورت آدم ها به صورت عروسکوار و یک نواخت نقاشی های پیش از بهزاد شبیه نیست، بلکه هر صورت نمودار شخصیتی است و حرکت و زندگی در آن دیده می شود. آدم ها در حال استراحت نیست، شکل و حالات طبیعی دارند. بر کارهای دیگری که به بهزاد منسوبند امضای مطمئن دیده نمی شود. به این جهت تنها سبک تصویرها یعنی ترکیب بیمانند نقش های تزینی با صحنه های واقعی می تواند رهنمایی برای تمیز دادن کارهای اصیل و به شمار آید. در میان تصویرهای بیشماری که در کتابها یا جداگانه به نام بهزاد موجود است، اختلاف عقیده میان اهل خبره بسیار است، اما به هر حال بسیاری از این کارها اگر از آن خود استاد نباشد وابسته به مکتب او هستند. برخی از شاگردانش مانند قاسم علی و آقا میرک در کار خود بیش و کم به پای استاد رسیدند. بان که در زمان صفویه سبک میناتورسازی بار دیگر دچار تحول شد، ولی نزدیک نیم قرن پس از بهزاد نفوذ او در کار نقاشان به چشم می‌خورد. نقاشان هراتی سبک بهزاد را به بخارا بردند و آن را در دربار خاندان شیبانی پرورش دادند. مهاجرت برخی از نقاشان سبب اشاعه سبک بهزاد در هندوستان نیز گردید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
استخوان‌ها یا آناتومی بدن عامل اساسی استواری تنه انسان‌ها و سایر حیوانات فقاری‌اند و اینکه چه چیزهایی در سلامتی استخوان‌ها مؤثرند، همکارم فریبا واحدی مطلبی را جمع‌آوری کرده که با هم می‌شنویم.
استخوان‌ها مهمترین و ضروری‌ترین اعضای بدن هستند، چرا که هرچی قوی‌تر باشند سلامت، تندرستی و تناسب اندام‌های بدن بیشتر تضمین می‌شود. کارشناسان بهداشت و سلامت و عمومی تأکید دارند که علاوه بر مصرف مقادیر کافی کلسیم در طول روز از طریق رژیم غذایی، راه‌ها و توصیه‌های دیگری نیز برای تقویت بافت استخوانی و بهبود سلامت این اعضای مهم وجود دارند. با گزارش سایت اینترنتی Health Me Up، رعایت 11 پیشنهاد مفید و مؤثر و رعایت آن بر تقویت استخوان‌ها و حفظ سلامت این بافت در طولانی مدت کمک می‌کند. این توصیه مفید عبارتند از مصرف سبزیجات مانند کلم بروکلی که دارای برگ‌های به رنگ سبز تیره هستند و همچنین فرآورده‌های لبنی. غافل نشوید چون این مواد غذایی سرشار از ویتامین دی هستند و به طور شگفت‌آور به تقویت استخوان‌ها کمک می‌کنند. سیر و پیاز منبع غنی از عنصر سلفر هستند که مصرف آن به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند. از مصرف نوشابه‌های گازدار جدن پرهیز کنید. این نوشابه‌ها وی فسفر زیاد هستند و فسفر باعث می‌شود بدن کلسیم را از دست بدهد. بنابراین این نوشابه‌های گازدار بیشتر به تضعیف بافت‌های استخوانی کمک می‌کنند. از مصرف مواد غذایی حیوانی و غنی از پروتئین به مقدار زیاد نیز خودداری کنید و کمان مضر نیست و اما افراد در استعمال این مواد غذایی نیز در کاهش سطح کلسیم در بدن نقش دارند و باعث می شود بدن کلسیم را از دست بدهد. مصرف قهوه و چای را کاهش دهید و در عوض یک گیلاس شیر، ماست و یا سایر فرآورده های لبنی استفاده کنید. شیر غنی از کلسیم و سایر املای تقویت کننده بافت استخوانی مانند ویتامین دی، پروتئین مفید و پتاسیم است که به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند و شماره از مردم به این باورند که نوشیدن شیر با معده‌شان سازگار نیست. چنین نیست، سازگار است، اما شما با شیر سازگار نیستید و اگر واقعاً چنین است به دکتر مراجعه کنید. حتما بر شکلی که می توانید فعالیت بدنی و تحرک داشته باشید. بالا رفتن از زینه‌ها، دویدن بالا و پایین، پریدن و انجام تمرینات ورزشی شبیه وزنه‌برداری و به خصوص پیاده‌روی، فوتبال، بدمینتون، بسکتبال، والیبال همگی به افزایش حجم عضلات و در نهایت در تقویت استخوان‌ها مؤثرند. با این حال اگر این بازی‌های ورزشی شادی بخش را از جوانی و یا در هر سنی که هستید آغاز کنید، هرگز به پوکی استخوان مبتلا نشوید. شد. اگر در طول روز به اندازه کافی از مواد غذایی حاوی املاح مفید برای استخوان‌ها استفاده نمی کنید، مکمل‌ها را به رژیم غذایی روزانه خود بیفزایید. قبل از مصرف هر مکمل یا ترکیب گیاهی حتما با یک متخصص مشورت کنید. می توانید از گیاهان استخوان‌ساز در رژیم غذایی روزانه خود استفاده کنید. گیاه آلفا، جو، ریشه و سبز گیاهان مانند گشنیز، تراتیزک، کاهو، کرم و دهات ترکاری دیگر از این گونه هستند. بعد از خواب کافی صبح وقت بیدار شوید. با انجام ورزش حداقل 15 دقیقه در معرض نور خورشید صبحگاهی قرار بگیرید تا ویتامین دی به اندازه کافی در بدنتان تولید شود. سکرت، الکل و سایر مواد مخدر و حتی قلیون‌های امروزی را فراموش کنید، چون اینها در افت تراکم استخوانی و کاهش و پوکی استخوان‌ها نقش دارند.
شنونده های محترم، برنامه این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
دو چشمم از تا دیدم شرابی، دلی ما هم بیاده و کبابی. دو چشمم از تا دیدم شرابی، دلی ما هم بیاده و کبابی. بطه یک بوسه بحر عاشق زاد، که بوسه ای عاشق دارد ثوابی. بطه یک بوسه بحر عاشق زاد، که بوسه ای عاشق دارد ثوابی. چشمم از تا دیدم شرابی، دل ما هم با یاد او کبابی. بطه یک بوسه بحر عاشق زاد، که بوسه ای عاشق دارد ثوابی.